شبان سلام و شب بخیر خدمت همه شنوندگان خوب و خوشذوق برنامه مدیریت نوین. هر کجای ایران که هستید براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، لبتان خندان و دلتان خوش. من مهرداد میرزایی هستم، کارشناس گیاهان زینتی و آپارتمانی در برنامه مدیریت نوین بخش گلدوست. امشب هم مثل شبهای گذشته در خدمتتونم با معرفی گیاه زیبا مناسب برای محیطهای خانگی و آپارتمانی. امشب تصمیم گرفتم گیاه سپر فارسی رو به همه شما گلدوستی های عزیز معرفی بکنم و روش نگهداریش رو به صورت خلاصه خدمتتون عرض بکنم. در همین ابتدا یک توضیح، یک معرفی کوچیک در مورد این گیاه. گیاهی همیشه سبز، بستگی به نوع نگهداری خودتون یک یا چند سال میتونید ازش نگهداری بکنید. ارتفاع این گیاه بین 60 تا 120 سانتی متر خواهد رسید در موقع رشد خوب. گستردگی بوته و پخش شوندگی بوتهش بین 90 تا 120 سانتی متر. برگ‌های بزرگ و بیضی شکلی داره، به صورت مخالف همدیگه میرویند. طول برگ‌هاش بین 10 تا 18 سانتی متر و بافتی راه راه و رنگین کمانی شکل داره برگ‌هاش. از ترکیب رنگی برگ‌هاش میتونم به رنگ سبز تیره، نقره‌ای، ارغوانی، صورتی و بنفش اشاره کنم براتون. حاشیه برگ‌هاش دندونه‌های بسیار کوچیک و ظریفی داره. این گیاه گل هم میده، رنگ گل‌هاش بنفش کم رنگ. آخر بهار تا اوایل تابستون گل‌هاش روی بوته شکوفا میشن. گل‌هاش قیفی شکل هستن، دارای 5 لب و سنبله‌های کوتاه. این گل‌ها صرفاً جنبه تزئینی ندارن و تبدیل به میوه میشن روی بوته گیاه. روش نگهداریش خیلی مهمه، خدمتتون عرض میکنم. اولین نکته آبیاریه. برخلاف گیاهان دیگه توصیه میکنم بین دوتا آبیاری حتماً خاک گیاه خشک نباشه. گیاه سپر فارسی نیاز به خاک مرطوب داره، همیشه باید رطوبت خاکش حفظ بشه و حتماً بین دوتا آبیاری خاک گیاه خشک نباشه. پس گیاه رو به صورت مرتب آبیاری بکنید. از آبیاری بیش از حد که خاک به صورت باتلاقی بشه پرهیز بکنید. در فصل تابستون هفته ای 3 الی 4 بار آبیاری، پاییز هفته ای 2 بار، زمستون هر 4 روز 1 بار. البته شرایط آبیاری با توجه به دما و محیطی که گیاه نگهداری میشه حتما باید انجام بشه. دمای ایدئال برای نگهداریش بین 21 تا 28 درجه خیلی مناسبه. این گیاه در برابر سرما اصلا مقاوم نیست و حداقل دمایی که بهتون توصیه میکنم در پاییز یا زمستون این گیاه داشته باشه 18 درجه است. بهتره با شروع فصل پاییز که هوا کمی سرد میشه گیاه رو به گلخونه یا داخل منزل انتقال بدید. خاک مناسب برای بستر این گیاه، ترکیب خاک شنی ماسه‌ای، خاکی که غنی باشه از مواد عالی، یا خاکی با پایه پیت و با زهکشی خوب میتونه خاک مناسبی برای پرورش این گیاه در گلدون باشه. حتما اصول زهکشی رو باید رعایت بکنید که آب لابلای ریشه نمونه، باعث پوسیدگی میشه. نکته بعدی نور هست. گیاه سپر فارسی در شرایط نوری آفتابی و نیمه سایه رشد خوبی داره. میزان آفتاب مورد نیاز گیاه بسته به شرایط محیط نگهداری شما برای این گیاه داره. منطقه‌ای که در اون زندگی می‌کنید اگر آفتاب سوزانی داره گیاه رو نور غیر مستقیم، اگر شهرتون سردسیری هست آفتاب سوزاننده نیست، میتونید گیاه رو در مقابل آفتاب مستقیم هم قرار بدید. نتیجه‌ای که از صحبت هام در مورد نور میگیریم محیطی باشه نیم سایه، یعنی نور به صورت غیر مستقیم به گیاه تابیده بشه. این نکته رو دقت بکنید و از کودهای شیمیایی هم حتما استفاده بکنید، هم برای رشد هم برای تقویت گیاه. 2 بار در سال کافیه برای این گیاه. تکثیر این گیاه هم به روش قلمه ساقه انجام میشه. میتونید در فصل بهار و تابستون این گیاه رو تکثیر بکنید و اگر دوست داشتید به دوستان خودتون به عنوان یک هدیه تقدیم بکنید. عکس این گیاه زیبا رو میتونید در صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین اینستاگرام ملاحظه بفرمایید. اگر دوست داشتید تهیه بکنید و در منزل یا محل کارتون نگهداری بکنید. مواظب خودتون باشید، مواظب قلب مهربونتون باشید، از طبیعت هم نگهداری بکنید. تا فردا شب و معرفی گیاه دیگه، خدا نگهدار.
بسیار خیلی متشکرم از بخش برنامه گلدوسی که دوستان. آقای حسن خیراتی از مشهد پرسیدن که اگر این برنامه شما رو بخوایم دوباره بشنویم امکان داره؟ بله، شما با نصب اپلیکیشن ایران صدا رو گوشی خودتون در بخش آرشیو میتونید برنامه مدیریت نوین رو، همه برنامه ها رو، چه رادیو اقتصاد و رادیو دیگه و حتی تعداد برنامه ها رو، زمان برنامه که بدونید کدوم هست رو میتونید اونجا تو آرشیو مجدد تکرارش رو بارها و بارها بشنوید. خیلی متشکر که با ما هستید. بریم سراغ بخش وضع هوا ببینیم چطوره برای روزهای آینده. جناب آقای هامون مکفندی عزیز. جناب مکفندی سلام بر شما. قربان.
سلام آقای فهیم، شب شما بخیر.
شب شما بخیر. من همیشه اینو میپرسم، حال دلت که انشالله خوبه؟
الحمدلله خدا رو شکر، شما خوب هستین؟
قربونتون برم، سلامت باشید، بد نیستین، خدا رو شکر. خب از وضع هوا برای دوستان شنونده بفرمایید. ممنون میشم.
بله، بر اساس نقشه‌های پیشبینی اقلیمی بارش و دما از امروز تا یک شنبه هفته آینده به استثنای مناطق جنوب، مرکز، جنوب شرق و جنوب غرب که عمدتاً فاقد بارش هستند، در سایر مناطق کشور بارش رخ میده که مقدار آن در محدوده نرمال تا بیش از نرمال است و در سواحل خزر، شمال غرب و غرب بارش تجمعی بیشتر از 50 میلیمتر. از نظر دمایی نیز طی این مدت در مجموع میانگین دمای کشور 1 تا 2 درجه بیش از نرماله. با این حال پیشبینی کوتاه مدت ما اینه که سه‌شنبه در نیمه غربی کشور، استان‌های ساحلی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌هایی از مرکز کشور بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهیم داشت که لازم استخرهای پرورش کپور ماهیان در استان‌های ساحلی خزر از کوددهی و آهک پاشی تا پایان هفته اجتناب کنند و زارعین استان زنجان سیب زمینی و چغندر قند برداشت شده رو به انبارها منتقل کنند. چهارشنبه و پنجشنبه بر شدت فعالیت سامانه بارشی افزوده شده و بارش در بیشتر مناطق به جز جنوب و جنوب شرق و جمعه در غالب نقاط کشور به جز شمال شرق و شمال غرب کشور ادامه خواهد یافت. دیمکاران گرامی نسبت به آماده سازی اراضی جهت کشت گندم و جو در استان ایلام و یزد اقدام کنند. گلزارکاران استان یزد ردیابی آفات و کنترل علفهای هرز رو به بعد از بارش ها موکول کنند. طی 5 روز آینده بارش در مناطق کوهستانی و سرسیر البرز مرکزی و ارتفاعات استان اردبیل به شکل برف خواهد بود و ریزش تگرگ در مناطقی از شمال غرب و استانهای واقع در دامنه های زاگرس دور از انتظار نیست. توصیه‌مون به دامداران عدم چرای دام در مناطق مرتفع با توجه به احتمال رگبار و رعد و برق و عدم استقرار دام‌ها در کنار مسیل‌ها، همچنین به دلیل احتمال بارش برف، دامداران نسبت به ذخیره خوراک دام و کنسانتره اقدام کنند. در خدمتتون هستم اگر سوالی داشته باشید.
ممنونم از شما و توصیه‌ای که برای بهره‌برداران بخش کشاورزی داشتید با توجه به وضع هوای کشور. خیلی ممنونم آقای مکفندی. با شما خداحافظی می‌کنم تا فردا شب ان شاءالله بتونیم باز.
خدا نگهدار، موفق.
شبتون بخیر. خب خیلی ممنون که با ما هستید. اینم از بخش هواشناسی کشاورزی. اما دوستانی که از طریق سامانه پیامکی با ما هستند، علیرضا اعظم مفیدی از مشهد که کارشناس ارشد زراعت هستند، آقای شهریاری از روستای ماران کلاته استان گلستان، دوست عزیز پرسیدن مشکل سوختگی برگ گردو رو چیه، که اینو حالا یه موضوع تخصصی است که من فکر میکنم بایستی از مسئولان جاده کشاورزی استان که درش هستید جویا بشید یا از کارشناسان بخش تحقیقات کشاورزی. دوست عزیزی گفتن که با توجه به سوال ما، گفتن که من حمید جلیلی از شیراز، بنده قطعه زمین باغ شهری 40 کیلومتری شیراز منطقه دالین دارم، اجازه دیوارکشی به من نمیدن، اجازه یک انباری جهت نگهداری وسایلم هم نمیدن، اما کسانی هستن که با کارکنان اداره اراضی بده بسون دارم، فقط باید کارم رو به اونها بدم با قیمت چند برابر هر کاری که بخوام انجام میدن. من که توان مالی آنچنانی ندارم، چطور بتونم با خانواده چند ساعت در این مکان سر کنم؟ حالا امیدوارم که دوستان عزیز امور ارضی استان فارس اینو یک بررسی بکنن، ببینن که چطور میشه کمک بکنن به این دوست عزیزمون. شما هم مراجعه کنید به امور ارضی، بگید که در برنامه مدیریت نوین رادیو اقتصاد مشکلتون رو مطرح کردید. خب بریم مزایای پولساز رو با هم بشنویم.
سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، با بخش مزرعه پودساز در خدمت شما هستیم. موضوع امروز نحوه کاشت و درآمدزایی از طریق میوه محبوب و شیرین فلفل دلمه است. لطفاً با ما همراه باشید. یکی از رایج‌ترین محصولات غذایی در ایران فلفل دلمه‌ای گلخانه‌ای است. مزیت کشت گلخانه‌ای نسبت به زمین کشاورزی این است که می توانید در هر فصل از سال این محصول را داشته باشید. نکته قابل توجه در روش گلخانه‌ای این است که نیاز کمتری به زمین دارید و در عین حال تولید بیشتری نیز خواهید داشت. به همین دلیل ارائه طرح کشت گلخانه‌ای فلفل دلمه‌ای می تواند زمینه ایجاد یک اشتغال پایدار با درآمد و سود قابل توجه را فراهم کند. حتی می توانید با این روش برای صادرات این محصول برنامه ریزی کنید. خوشبختانه این مهم قابل اجراست و کشورهای همسایه و برخی از کشورهای اروپایی خواهان فلفل دلمه‌ای های تولیدی در ایران می باشند. البته این فلفل دلمه‌ای های صادراتی باید دارای تنوع رنگ و بسیار لوکس باشند. باید سلیقه کشور مورد نظر را هم در نظر داشت. مثلا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس علاقه بسیار زیادی به فلفل دلمه‌ای قرمز دارند. این در حالی است که مردم روسیه بیشتر از فلفل دلمه‌ای زرد استفاده می کنند. همچنین همواره به خاطر داشته باشید که اولویت شما باید تأمین نیاز داخل باشد و بعد برای صادرات برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتی را تدوین کنید. فلفل شیرین یا فلفل دلمه‌ای از سبزیجات باقی محبوب است که در اکثر محیط‌ها و مناطق به خوبی رشد می‌کنند. شما می‌توانید بذرهای فلفل شیرین را در اواخر زمستان شروع به کاشتن در داخل گلدان کنید و نشاهای فلفل شیرین را به محض گرم شدن هوا در بیرون بکارید. فلفل دلمه‌ای یکی از مهمترین مواد غذایی برای رشد و تقویت مو و ناخن است که به تولید کلاژن در بدن کمک می‌کند و یکی از عوامل مهم برای جوانسازی پوست است. اگر فلفل دلمه‌ای ها را در گلخانه بکارید، می‌توانید دو برابر بیشتر از کشت آن در زمین‌های کشاورزی محصول به دست آورید. در روش گلخانه‌ای مصرف آب به شدت کاهش می‌یابد. با توجه به زحمت کمی که کاشت فلفل دلمه‌ای نسبت به سایر محصولات کشاورزی دارد، همچنین قیمت بسیار خوب این محصول در بازار و صادرات پر رونق، کشت این محصول توجیه اقتصادی خوبی دارد.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان شنونده که همراهی کردید ما رو تا انتهای برنامه امشب. فردا موضوع ما نگاهی به مزایای کشت کلزا بعد از برداشت برنج هست که حتما شنونده برنامه فردای مدیریت نوین هم باشید. سپاسگزارم از همه کسایی که در فضای مجازی به جمع پیوستن، امشب برای ما پیامک دادن. بعضی از پیامک‌ها رو نرسیدم بخونم، عذرخواهی می‌کنم. اما به هر شکل ما هر شب به امید شنیدن این پیام های شما که حالا نوشتاری هست ولی میبینیمش، ولی احساس میکنیم شما دارید با ما گفتگو میکنید، لذتش رو میبریم در برنامه. خب اما لحظه های پایانی است. تشکر میکنم بازم از تهیه کننده برنامه و همینطور صدا بردار خوب ما خانم نشیبه، آقای فرابادی و همه دوستان. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
تعاون، نقدینگی، سرانامه، یارانه، همه و همه در فرهنگ لغات اقتصادی.
بفرمایید خانم، اینم رسیدتون.
ممنونم. 9% مالیات بر ارزش افزوده. ممکنه برای شما هم پیش اومده باشه که بعد از بعضی از خریداتون به فیشی که بهتون داده میشه توجه کنید و پایینش 9% مالیات بر ارزش افزوده رو ببینید و براتون سوال بشه که مالیات بر ارزش افزوده اصلا یعنی چی؟ و به چه کاری میاد؟ برای رسیدن به جواب این سوال، اول بیایید بریم سراغ خود ارزش افزوده. ارزش افزوده، افزایش ارزش پولی کالا به وسیله انتقال از یک مرحله از تولید به مرحله دیگر رو میگن. با یک مثال ملموس‌ترش می‌کنیم. نونی که از نونوایی تهیه‌اش می‌کنیم، قبل از اینکه به صورت یک قرص نون به دست ما برسه، در مرحله اول گندم بوده. گندمی که توسط کشاورز چیده شده، بعد تبدیل به آرد و بعد از اون خمیر نون و بعد هم توسط نونوا تو تنور گذاشته شده و تبدیل به یک قرص نون شده. در هر کدوم از مراحلی که طی شد، نسبت به مرحله قبل یک ارزش و بهای اضافه شد تا به قیمت نهایی برسه. پس ارزش افزوده یک نون از کسر کردن قیمت تموم شده و قیمت فروشش به دست میاد. بر مبنای صحبتایی که شد، یک مالیات طراحی شد به نام مالیات بر ارزش افزوده که بحث اصلی ما هم همینه. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی که توسط مصرف کننده پرداخت میشه و توسط فروشنده جمع و به سازمان‌های مربوط به امور مالیاتی اعطا میشه. پس تولید کننده پرداخت نمی‌کنه و از سودش کم و به عنوان مبلغی کاملا مجزا محاسبه می‌کنه. حالا چرا مالیات بر ارزش افزوده؟ چون با تکیه بر درآمدهای نفتی که ذخایر محدودی داره و قیمت بین‌المللیش هم متغیره، نمیشه ابزار توسعه در دراز مدت رو فراهم کرد و از طرف دیگه مالیات بر ارزش افزوده ابزاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافسازی در مبادلات اقتصادی، جلوگیری از قاچاق و تشویق سرمایه گذاری. مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا تو کشورهای آلمان و فرانسه اجرا شد و در حال حاضر یکی از مهمترین دارایی‌ها و منابع درآمد دولت‌ها برای رسیدن به اهدافه.
تاپ چهار تا تاپ مخصوص لباسا، رنگ لباسا ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تاپه سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تاپه تیره شوی تاپ تاپه جنرال با اینا لباسا و دنیا تاپه تاپ 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 تاپ.
چهار نوع مایه تخصصی لباسشوی تاپ.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاده اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به بابک. بابک 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 بابک.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. کروپی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه ای چین چین، سرشار از لیکوپن طبیعی.
ماجراهای کروناتیک.
یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا
در این کلید در خونه کجاست؟
ببخشید حرف شما رو قطع کردم آقای راوی.
خواهش میکنم مدفور. گل که لگد نمیکردم، داشتم درباره راه‌های جلوگیری از انتقال بیماری
کرونا ویروس. دیرم شد، این کلید کجاست؟
بله
راحت باشید
خانم.
آمدم.
کلید کجاست؟
واه واه واه، چی خبرت؟ خونه رو گذاشتی رو سرت، تمام شد.
هر چی تمام شده میخرم میرم. کلیدا کجاست؟ من هزار تا کار دارم، کلیدا کجاست؟
ببین از امروز ما تو خونه قرنطینیم، پامونو نباید بیرون بذاریم.
یعنی چی؟ پس کار بارم چی میشه؟
شما دورکاری کن.
من سوپرمارکت دارم، چجوری دورکار کنم؟
شما یه دو سه روز صبر کن، شاید کرونا به سلامتی شکست خورد رفته.
ببخشید من فکر میکنم خیلی بیشتر از این دو سه روزی که میفرمایید طول بکشه، شکستنشو میگم.
خانم کلیدا رو بده، من کار دارم.
ببخشید من کلیدا رو از پنجره انداختم بیرون واسه پیک موتوری، بعد رو ببر بذار خونه مادرم.
آخه این چه کاریه؟
گفتم کلیدا اینجا باشه ها، شاید وسوسه بشیم بریم بیرون، چه میدونم پشیم بریم شما علی دور دور جای
من. چه از این کارا کردم که بار دومم باشه؟
ای بابا سعید جان، قرنطینه یعنی همین.
لااقل یه راهی پیدا کن این راوی بدبخت رو بفرستیم بره.
ببین من لااقل باید به چند تا داستان دیگه سر بزنم، لطف میکنید؟
ببین زهر جان، من بهت قول میدم همه توصیه ایمنی رو رعایت کنم.
شما همیشه همینو میگی، ولی حتی حاضر نیستی از سر کار که بلند میشی میای خونه با این وایتکس همچین سر تا پاتو بگیری بیشور تنت.
من چه تو گاودار کار میکنم، یه ذره مواد ضد عفونی میزنم کافیه.
نه دیگه نشد که، شما باید دست و صورتتو همچین با سرکه بشوری.
من که میخوای ترش لیته درست کنی.
ای وای سعید جان، شما این ویروسو نمیشناسی که.
ویروس مرگ بر ویروس. یه طوری حرف زن انگار دختر خالت تو خوب میشناسی.
در این که ویروس ناقلایی هست شکی نیست، ولی دیگه این همه هم به شروع حساب لازم نیست.
شما گوش کن ببین من چی میگم. دم در خونه یه حوضچه آباهک درست کردم، شما حاضر نیستی که وقتی میای خونه همچی پاهاتو تو اون بشوری.
اه دادونه مجه مرغ داریه والا.
خانم خیلی عذر میخوام، ببخشید من توی این عملیات انتحاری شما مداخله میکنم. کل ویروس های دنیا رو که نمیخواین شکست بدین، یه کرونا ویروس دیگه.
نه شما نباید اینجور بگین که همین کرونا ویروس خیلی خطرناکه. من واسه ایشون دستکشی ظرفشویی خریدم، ولی حاضر نیست دستش کنه بلنشی بره سر کار.
آخه چی تالا با دستکش ظرفشویی رفته سر کار که من دومی میشم باشم، اونم دستکش نارنجی.
ای مقاومت نکن شماها، من به مادرم و خواهرام قول دادم که کرونا ویروس رو شکست بدم.
شما یه نفره میخوای بره به زنج ویروس؟
بله من راه های انتقالشو بلدم، خودم گلوشونو میگیرم.
حالا ببینید نمیخواد خودتونو شکنجه کنید، همین که دست و صورتتونو بشورید وقتی از بیرون میایید خونه کافیه. استفاده از ماسک ضد عفونی سطوح با مواد ضد عفونی کننده، این خیلی خوب.
ببخشید آقای راوی، من خیلی خیلی عذر میخوام، ولی من روشای خاص خودم رو دارم واسه ریشه‌کن کردن کرونا. خودم میدونم چیکار کنم، شما دخالت نکنید.
تو میخوای منش چسب بدی یا کرونا ویروس؟ 98% افسردگی گرفتم، یه لیوان آب میخوام بخورم، فکر میکنم 1,000,000 ویروس سول زدن تو سشام دارن تماشا میکنن.
ببینید، افراط و تفریط در هر کاری بده، تازه این همه زیاده روی توی شست و شوز دوفونی ممکنه عوارض زیادی هم داشته
باشه. بذار من شما رو ببوسم.
تو چی کار میکنی آخه ها؟ فاصله بگیر، فاصله بگیر، بیا این به شما رو بوسی. چی تو این کرونا بازار؟
من اگه گل بدم همه نکات ایمنی رو رعایت کنم، شما اجازه میده برم به کار زندگی میرسم؟
ای خدا،
منم وساطت میکنم.
ای وای، من چی بگم ها؟ باشی، ولی یادت نره قول دادی ها.
شنوندگان نازنین رادیو اقتصاد، لحظه های بسیار خوبی رو در کنار شما سپری کردیم و همکنون به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، همتون رو به خدای بزرگ می سپاریم. شب و روزگار بر همه شما خوش باد. خدا نگهدار.